مدیر عامل عذرخواهی مدیر عامل و مؤسس شرکت دانش بنیان دز الکتریک جنوب ایشون کارآفرین نمونه ملی سال 91 دارنده طرح فناور برتر ملی سال 91 پژوهشگر برگزیده استانی سال 84 و 87 پژوهشگر برگزیده ملی سال 93 هستند جناب آقای مهندس عظیمی فرد. خیلی مخلص مهندس مهندس عرض ادب خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
سلام عرض ادب دارم خدمت همگی شما و محترم و مهندس هم خدمت همگی شما تبریک عرض می‌کنم.
خواهی بکنم ما خوشحال میشیم بیوگرافی از شما داشته باشیم و بعد سوال از هم خواهیم داشت نبود مویز داشته باشیم سر سازگاهی نداریم
خاموشش کن
خدمت شما عرض کنم گفتن مدیر عامل شرکت دزل کنیم بنیان گذارش درست بود البته ولی رئیس هیئت مدیره هستم مدیر عامل نیستم گذشته مدیر عامل شده
من عذرخواهی میکنم
خدمت شما عرض کنم بند ابتدا پژوهشگرم در فاز دوم کارآفرین خب حدود تقریبا 15 سال سابقه کار دارم تو حوزه تحقیقات کاربردی در سال حدود 81 وارد تحقیقات کاربردی شدم و از سال 83 استارت یک مجموعه رو زدم به نام دزل کنی به دعوت در واقع آقای دانشگاه شهید چمران اهواز و سال 84 که رسما اون مجموعه رو در واقع شروع کردیم خب تقدیرنامه‌های متعددی رو دارم عناوین مختلف و القاب مختلفی رو هم یدک میکشم حالا اینکه لیاقتش رو دارم یا نه فردا هم خدمت شما عرض کنم حدود تقریبا تو این مجموعه دز الکترونیک 18 تکنولوژی رو تا الان ارائه کردیم از این تکنولوژی در سه تاشون تو مقیاس بین‌المللی در انحصار مجموعه خودمون هستش و خدمت شما عرض بکنم مجموعه دز الکترونیک مجموعه هستش که حدود تقریبا 14 نفر درونش مشغول به کار هستن کارمون اینه مشکلات صنعتی رو شناسایی می‌کنیم، حل اونها تحقیقات می‌کنیم و در صورتی که این تحقیقات نتایج قابل ارائه‌ای داشته باشه در قالب‌های مختلف مثل فروش تکنولوژی، پروژه‌های در واقع پژوهشی و در واقع فروش محصولات مختلف به صنایع از اون طرف کسب درآمد می‌کنه. خدمت شما عرض کنم بنده تا سال در واقع 94 بعد مدیر عاملی این مجموعه بودم از ابتدای امسال مدیر عاملی رو واگذار کردم و در قالب رئیس هیئت مدیره مشغول فعالیت هستم و درگیر تجربه‌های کاربردی هستم کلمه دکتر و مهندس به من در واقع اطلاق شده من نه دکتر هستم نه مهندس منتها به واسطه تجربه‌های کاربردی که تو حوزه مهندسی داشتم در واقع این کلمه در واقع مهندس در واقع بسیار به بنده در واقع گفته میشه و اطلاق میشه بنده کسی که از من میپرسه میگم من یه پژوهشگر نمیشه پژوهشگر در واقع تحت قالب یک مدرک گنجونده نمیشه و خدمت شما عرض کنم اینها به صورت خیلی خلاصه کاری بودن که انجام دادم حالا اگر علاقه‌مندی سلسله کار رو این که یه به صورت شرحی رو خدمتتون ارائه کنم و بعد از اون در قالب پرسش و پاسخ
قطعا ما خوشحال میشیم که استفاده کنیم گفتمان ما دو تا بخش خواهد داشت بخش اولش در رابطه با تحصیل و کار و شرکت و کارآفرینی شما فاز دومش یه مقدار خودمونی‌تر میشه که ان شاءالله اونجا هم رسیم الان که خوشحال میشیم در باره کاری که انجام دادید، چگونه یه تأسیس شرکت و این که شما فرمودید مدرک مهندسی ندارید اما اینقدر حرفه‌ای کار کردید، واسه ما توضیح بدید. به هر حال بچه‌ها همه میخوان در آینده مهندس و موفق بشن.
خدمت شما عرض کنم، سال 79 بنده تو حوزه تحقیقات بنیادی، تو حوزه فیزیک ذرات بنیادی و اپتیک مشغول ورود کردم. تا سال 81 ادامه داشت. به واسطه تجهیزات خاصی که نیاز داشتم برای انجام آزمایشاتم، نیاز بود تا در واقع تیمی رو داشته باشم و ورود کنم به بحث طراحی بخش‌های در واقع الکترونیکی که داشت. خب ذرات بنیادی کار می‌کردم، الکترونیکی که از نشانات فیزیک ذرات بنیادی هستش، خودم شخصا اون موقع ورود کردم و خدمت شما رو بکنم ورود کردم و تحقیقاتی رو انجام دادم با بیس تئوری ادامه زدم تا مقطعی رو. اوایل سال 83 خدمت شما عرض کنم وارد برای اینکه بتونم برنامه‌هاشی رو بکنم و کسب درآمدی داشته باشم، از قبل اون تحقیقاتی واحد تولیدی کوچیک رو زدم. چیز خاصی نبود، ارائه تحقیقات هم نبود اون موقع، فقط یک واحد تولیدی بود که در واقع اکاپیس کار کرد. یه پیشنهادی در واقع به بنده شد از طرف یه بنده خدایی که تو بازار بود، صداش شد که بیاید در واقع ما فلزیابای صنعتی تولید کنیم، این بازار رو خوبی داره با این قیمت. و خدمت شما عرض کنم یه تقریبا 6 ماهی روش کار کردیم، موفقیت نسبی سمت ما اومد. خب آقای دکتر طباطبایی چمران اون زمان رئیس مرکز رشد فناوری اونجا بود، تازه بحث مرکز رشد فناوری تو کشور مطرح شده بود، اینکه ما بیایم به جایی که رو اقتصاد دولتی مانو بدیم و خدمت شما اقتصاد مبتنی بر نفت یا دلداری، بیایم وارد فضایی بشیم که تولید با ارزش افزوده اقتصادی بالا داشته باشیم. خب یکی از گزینه‌هایی که مد نظر بود این که بتونیم از علم کسب درآمد اقتصادی بکنیم. خب اون زمان دوره خاتمی بود، بحث مراکز رشد باب شدن، اولی یا دومی سالی بود که سال 83 در واقع سال اولی دوم بود که این مطرح میشد و از بنده دعوت شد. اولی شرکتی بود که مجموعه که تو استان از ما دعوت شد و شروع به کار کرد در قالب فلزی. خب ما سال 83 کارمون شروع کردیم، 84 رسمی شدیم، ثبت شد، تا سال تقریبا 85 نامه دادیم
به من که جلسه
هستیم و خدمت شما عرض کنم سال 86 ورشکست شدیم. علت ورشکستی که ما نه در تولید محصول بود، نه در واقع بحثای اقتصادی بود، همین محصول سود اقتصادی، سود در واقع اقتصادی خوبی داشت، همین که در واقع خدمت شما عرض کنم از نظر مهندسی و تحقیقاتی موفق بود. ما نتونستیم مجوزایی رو که باید سازمان میراث فرهنگی به ما میداد بگیریم، برای انرژی زیادی رو در واقع از ما گرفته بود، هزینه بسیاری رو دست ما گذاشته بود تا تونسته بودیم این محصول صنعتی تولید بکنیم که همین موضوع ورشکستگی ما شد. سال خب من وارد این مالی شده بودم، اونم این بود که ما بیایم نیازهای جامعه چه در بخش صنعت چه مردم رو شناسایی بکنیم، اون نیاز رو خودش تحقیق بکنیم و از قبل اون در واقع نیازسنجی که شده و نتیجه تحقیقات بریم کسب درآمد بکنیم. در قالب اینکه بریم نیازسنجی کنیم خوب بودیم، ولی وقتی می‌خواستیم محصول رو به بازار ارائه کنیم مثل خیلی از نخبگان محترمین دیگه می‌اومدیم وارد بازار کنیم ناموفق بودیم. این نهایی یه جواب میاد. الان شما خیلی از نخبگان محترمین رو که توی تلویزیون می‌ذارم همین بحث رو دارن، حمایت نمی‌شید، محصول ما خریداری نمی‌شه، مردم در واقع اینجا علاقه به محصول و برند خارجی دارن، همین بحثا رو ما هم اون زمان انجام می‌دادیم. وقتی ورشکست شدم سال 86 اومدم روی مطالعه کردم آیا واقعا علت همین بوده، شاید علتی نباشه که من دارم میگم. منم همین بحثایی که الان من همین دارم میگم همون رو مطرح می‌کردم. خب یادم یه فرصت داشتم برای اینکه مطالعه بکنم. سال 86 استارت رو زدم، رفتم توی سرای فولاد، هم قادم یه در واقع تکنسیان برق الکترونیک، من وارد در واقع سرای فولاد شدم، یه مدت کوتاهی اونجا بودم برای اینکه صنعت رو بشناسم، هدفم فقط همین بود و خروج از اونجا. رفتم اطلاعات رو که میخواستم جمع‌آوری بکنم وضعیت صنعت رو بشناسم، این کار رو انجام دادم. سال 87 وارد جامعه دانشگاهی شدم، پژوهشکده تکنولوژی. من چون مدرک دانشگاهی نداشتم، اونا نمیتونستن مستقیما من رو جذب کنن. پروژه، دو تا پروژه برای من تعریف کردن، گفتن اگر شما این رو انجام بدید، اونا رو رزومه شما تلقی میکنیم و از قبل اونها در واقع شما رو وارد گروه پژوهشی برق و پژوهشکده جامعه دانشگاهی میکنیم. خب الحمدلله تونستیم موفق بشیم، اون دو تا پروژه رو که ما دادن براشون انجام دادیم. بجری اون پروژه ها تایید کرده بود، تمامی رو در موقع که ما ابرازش کرده بودیم و تا سال اواخر سال 88 ما خدمت دوستان جامعه دانشگاهی بودیم. سال 89 از اولش من به دوستان جا گفتم که من دو سال بیشتر خدمت رو نیستم، هدفم از این دو سال این بود شناسایی کنم اینم علل ورشکستگی ما چی بود. طریقی
آقای عزیزی من عذرخواهی میکنم، ببخشید من میانه کلام شما، خیلی عذرخواهی میکنم، میخوام رد نشیم ازش. آقای عزیزی فرد شکست میخوره، من شکست میشه به ناحق، چون کارش درست بوده، تولیدش درست بوده، اما یه سری مورد بوده. بعدش نگفتیم ما رو چه به این کارها قابلش کن دیگه، چرا دوباره هم برم اذیت شم؟
ببینید یه تفاوتی وجود داشت، من یه هدف بسیار بزرگتر داشتم. زمانی که نوجوان بودم میخواستم بیام دانشگاه، مثل همه بیام پشت کنکور قرار بگیرم، منم داشتم آماده میشدم، برمانی آدم نقبه ترقی میشدم، امکانات هم در اختیارم بود اینا. اون موقع سازمان دانش آموزی بود، با اساتید دانشگاه هم ارتباط داشتم، مثل دکتر پورمنصوری، دکتر رکتور داشتن چمران، یا مهندس اکبرپور یا دکتر اکبرپور، معروف دانشگاه دسپور بودم، شهری که در خودم بود شدم. اساتید دیگری هم بودن که خدمت بودیم. خدمت شما وقتی خواستم وارد دانشگاه اول یه نگاهی کردم هدفم چیه. بند حقیقتش یه دردی رو داشتم، اونم این بود. ببینید نگاه میکردم به فساد اقتصادی که توی جامعه بود، از طرفی برای من حقیقتش مشهور بود کامل انحرافاتی که توی جامعه موجود بود، برای من خیلی بلند شده، خیلی بزرگ شده و هممون داره لمسش بود. دنبال راه حلی برای این قضیه بودم، دیدم اگر همه آدم ها هممون دنبال کسب و سود اقتصادی هستیم، اگر راه حل مناسبی برای این در واقع نیاز انسانی که دنبال کسب و سود اقتصادیه ارائه نکنیم، نمیتونیم جامعه سالمی داشته باشیم. این شده بود ایده اول برای بنده. از طرفی علاقه بنده به تحقیقات، دنبال در واقع مدرک دانشگاهی هم نبودم، اون در واقع مقبولیت که امتوبت اساتید بنده رو میپذیرفتن، اساتیدی که باشون مرتبط بودن به مدرک بنده نگاه نمیکردن، اومدن میپذیرفتن تو همون دوران نوجوانی. مسئله علمی خودم رو داشتم، تحقیقات رو داشتم، دیدم در واقع با ورود به سیکل عمومی که وجود داره در جامعه نمیتونم به اون اهدافم برسم. خب ناچار بودم بیام یه مسیری رو برای خودم ایجاد کنم. اون زمان بحث کارآفرینی ما خیلی مطرح نبود، هر اوایل سال 80 دهه 80. خب این مسیر رو اومدم داخلش. من اگر می اومدم سال 86 میگفتم خب الان ورشکست شدم، تعدیل از کل در واقع اهداف زندگیم باید صرف نظر میکردم، چون گره خورده بود با کل اهداف زندگیم، امکان برگشت داری من نبود. برگشتن از اون در واقع هدف مساوی بود برای من، مساوی خودکشی بود، مساوی که زندگیم تموم شده، امکانی برای من وجود نداشت. من زمانی که ورشکست شدم سال 86، یه روز در واقع سنفولاد راه رفتم، تو مسیر فقط گریه میکردم که داشتم میرفتم، اینقدر برای اون قضیه خوش بود. خب خدا لطف کرد یه اساتید رو، آقایونی رو در واقع از چه دانشگاه چه غیر دانشگاهی در واقع جلوی پای من میذاشت، تو مسیر من قرار میداد، اینا ازشون مشاوره میگرفتم و این در واقع موجب میشد که این جرقه‌های متعدد تو در واقع ذهن این حقیر بکنه. خب سال 87 که وارد شدم دقیقا با این عنوان بود، من یاد بگیرم ورود به صنایع چجوره، پروپوزال نویسی چجوره، گرفتن پروژه پژوهشی چجوره. من اگر رابطه به این معنا نداشتم که کسی منو نشناسه، این توانایی رو توی بند دیگران نبینم و به هم اعتماد نکنم، نمیتونم کار بدم. اینکه چرا مدیرای توی دستگاه اجرایی و مجموعه صنعتی و به نخبگان محترم این اعتماد نمی کنه که تجهیزاتشون اونا بسازن یا اینکه براشون مشکلاتشون رو حل کنن، و اینکه اگر بخوام مجموعی داشته باشن بسن از نظر نوع اقتصادی منابع تأمین مالیش کجا باشه و شیوه بازاریابی چی باشه. شیوه بازاریابی موجودی که شما برید یک کلی برگ چاپ کنید این ورون ور پخش کنید که جواب نمیده، تو حیطه پژوهش این جوابگو نیست. چرا؟ شما اگر مثلا این ناب معدنی باشه تنها راهش در واقع بازاریابی سبکای مرسوم چه در قالب صنعتی چه دهان به دهان یا رسانه یا هر چیز دیگه، خب یا شبکه. ولی توی بحث بازاریابی کاری پژوهشی و اینکه یا بازاریابی بحث در واقع دانش بنیان این معنا نداشت. اون زمان نه کتابی بود نه مقاله‌ای بود، هیچ کدوم از اینا نبودن. خب علت اصلی اون دو سال کار من توی جاد دانشگاهی داشتن فرصتی بود که این فضا وجود داشته باشن درونش، این فرصت مطالعه و بررسی رو داشته باشن تا بتونم این ظرف رو مرتفعش کنم. خب الحمدلله این فرصت در اختیار بنده گذاشته شد به این عمل. سال 88 تموم شد. توی دو سالی که توی جاد دانشگاهی بودم پروژه های متعددی رو اجرا کردم. خب جاد دانشگاهی منبر پژوهشگر برتر نام کرد، برتر جاد دانشگاهی، و توی هم پروژه های متعددی هم همکار پژوهشی بودم هم مجری پژوهشی بودم هم داخلی هم خارجی. خب سال 89 شد، اواخر 88 من دو سالم داشتم بوده شد دنبال استارت مجدد شرکت جاز الکترونیک ورشکسته بودم. رفتم پیشنهادی رو به شرکت بیتک دادم، گفتم من میخوام از جواد بیام بیرون، از طرف متأهل شدم امکان خروج نمیشه، من 4 ساعت برای شما کار میکنم، شما یه حقوق پایه به من بدید. توی 4 ساعتی که کار میکنم برای شما کار کنترل کیفی انجام میدم و اصلاح محصولاتتون، اگر محصول جدیدی رو اختراع کردم ادعا کردم یا طراحی کردم که دارید توی بازار درصدش رو به من بدید. قبول، گفتم قبول. خب این فرصت بود. بهشون هم گفتم 6 ماه بیشتر نیست، این 6 ماه رو تبدیل به نزدیک به 1 سال کشیده شد. خب دیگه 6 ماهی که بودیم اونجا چندی محصول ارائه کردیم، محصولات چون بین سازی شدن، بعضی محصولات که فیدبک فرستاد توی بازار خدمت شما از طراحی بود اونجا انجام دادیم، ارتقای به محصولات رو انجام دادیم، مشکلاتی که موجب در واقع برگشت محصولاتشون توی بازار بود یه سریشون شناسایی شد، برطرف شد، خیلی خوب بود، یه سری محصولاتشون استاندارسازی شد. برای بنده هم فرصتی بود، 4 ساعت کار میکردم مامت روز در دیدار خودم بود که بتونم شرکت جز الکترونیک رو استارت بزنم. دفعه اول که من شروع کردم سال 83 من با وامای دولتی شروع کردم. اون موقع به اندازه پول 3 تا آپارتمان رو خرید توی اهواز یه جای متوسط در واقع به من وام دادن. بعد خدمت شما عرض میکنم با اینکه پول خیلی خوبی بود ولی موجب ورشکستگی رو باشه. این دفعه که شروع کردم میگم وام نمیگیرم. آخه خیلی بدهی مال
اون دوباره
ورشکستگی.
سال 86 که ورشکست شدم من گردی که در واقع 30 میلیون تومان برام با مصوب شده بود و خدمت شما عرض کنم سال بعد من اون موقع از 30 میلیون تومنش 9 میلیون تومن تقریبا گرفته بودم. اون 9 میلیون باید باستان کنم میکردم. اون 9 میلیونه خالقش روی آپارتمان بودیم. خب بعد این رو تصفیه میکردم دیگه، متأهل هم شده بودم این رو باید تصفیه میکردم، یه شرکت جدید باید استارت میزدم، این مشکلات متعدد رو ایجاد میکردم. خب من سال 83 با این تفاوت یه گذشت عقبی داشتم که مشکلات صنایع رو میشناختم، الان مدیران منده رو میشناختم، بلد بودم چجوری کار بازار برسنم، بلد بودم چجوری باید کار بگیرم، اصلا این سیکل رو رفته بودم. ابتدا اومدم کار گرفتم، بعد از قبل پولی که از اون کار اومد توی مجموعه اومدم برای انجام اونها نفر به صورت پروژه‌ای گرفتم کار که انجام شد پول از اون اومد داخل، سال در واقع 90 این کار رو انجام دادم و 91 مجموعه رو رسمی تأسیس کردم. مجموعه رو تأسیس که مجدد همون دز الکتوری رو راه انداختم، پای شکلهایی ساختار بش دادم، اون ساختاری ساختار صحیحی بود، معاونتوری داشت، بخش اداری مالی داشت، بخش فنی داشت و از سال 91 یک مجموعه یک ساختار مستجمی رو داشتم که میتونستم حالا بیام همه چی رو سوار کنم. این شکل انجام کار که تو بحث دانش بنیان به این شکل کار بکنید و بتونید کار بگیرید از سنگ و رضایت سنگ داشته باشه، دوستان اداره کار رو نظرشون رو جلب کرد که همین شد که توی کارآفرینای ملی در موقع از بنده تبدیل کردن به عنوان کارآفرین شایسته تبدیل ملی. تو آیتم هایی که اونا برای ممیزی گذاشته بودن بنده گنجونده نمی شدن، یا آیتم های دیگه داشتن که اونا این دفعه نمیتونستن به اونا نمره بدن، لذا اومدن کارآفرین برتر ملی رو تبدیل کردن به کارآفرین شایسته تبدیل ملی و در قالب کارآفرینای ملی از بنده تبدیل شد. خب هدفی اومدن یه برنامه جامعه ریختن، برنامه 12 ساله که این برنامه خودش از 3 فاز تشکیل شده بود و خدمت شما عرض کنم به نام ساختارسازی اولیه، ساختارسازی ثانویه و ورود به بازارهای ملی و بین‌المللی که ما از ابتدای امسال ورود به فاز دوم کردیم. خب مجموعه دز الکترونیک طی 5 سالی که در واقع سفری کرده تونسته 18 تکنولوژی را ارائه بکنه. 3 تا تکنولوژیش انحصاراً تو مقیاس بین‌المللی دست خودشان. ما واقعی تکنولوژی ها اون چیزایی هستن که سطح بالا هستن، منتها هایتک هستن، منتها دست ما انحصاراً نیست، دیگران هم کار میکنن و از قبلشون کسب درآمد میکنن. یکی از اون تکنولوژی ها آنالیز باکتریولوژی آب هستش و از روش امپدانسینش یکی روشی که میتونه زیر 1 ساعت آنالیز باکتریولوژی آب رو انجام بده به صورت در واقع مکانیزه و به صورت ابزارزده انجام بده. روش الان انجام این آزمایشات خود سرستون میکشه که به زیر 1 ساعت کشیده شده مایی نمیشه و بابت همین وزارت نیرو از ما تحبیل کرد. یه انتقال دیتا با لوله از طریق جنرال لوله نفت و گاز تواصل دیتا میکنید و یا بحثی هستش که توسعه نشکر از ما خواست با که لوله های لهکششون رو روشی رو رفت کنید و این نشتیابی با توجه به نمک بالای زمین های کوهستان و سطح بالای آب روش هایی که ارائه شده بود تا کنون جواب نمیدادن. یه روش اینا برای خودشون میخواستن که منجر شد یه روش مبتنی بر شارژ الکتریکی کار میکنه که باز ما رو صاحبی تکنولوژی خاص کرده. خب خیلی بس و طولش
نمیدونم
از سال 84
یه کوچولو خیلی من معذرت میخوام، من رو بیادب نیستم و حمده من بیادبی نذارید، خواهش میکنم میخوام رد نشه که یادم بره. این شما اینقدر حرفه‌ای کار کردین که نهادهای مختلف احساس نیاز کنن که بیان نیازشون رو پیش شما بگن و شما واسه شما به حلی پیدا کنید.
اینجور به نظر سال فکر کنید یه در واقع این صحبت درست نه که غلطه، ولی یه اشکال داره، اشکال اینه که ذهن رو به انحراف میبره. فکر کنید یه بحثی ما داریم تو بازار، میگه قبل از بازاریابی بازارسازی و قبل از بازارسازی کشف بازاره. خیلی وقتا مشتری شما یه نیازی رو داره ولی اون نیاز رو برای خودش شناخته شده نیست، عادت کرده. آدم ها سالیان سال ماشین نداشتن مشکل داشتن، با ماشین نداشتن سالیان سال آب لوله کشی نداشتن مشکل داشتن، گاز هم نداشتن، برق هم نداشتن، با مشکلاتشون خوب کرده بودن و میدونستن چجوری اون مشکل رو برطرف کنن. در عمل در اونها مشکلی نبود. شما باید در واقع شرایط در واقع زمین رو شناسایی کنید، این مشکلات رو بهشون متوجهشون کنید و از تبع اون توجه پروژه بگیرید. به این سبک کار کردن بازاری میگن بازاریابی پارتیزانی. ما این بنده تو مطالعاتی که تو جهاد داشتم اون سال 87 تا 88 دو سال این رو متوجه شدم. خلاص سال 90 بود که این رو مقاله کردن که در اون تنها روش ورود شرکت دانشمندیون به در واقع ورود به بازار صنعتی همین هستش. این مقالش اون زمان هم چه چیزی ما پیدا نکرده بودیم، ابداعی رفتیم بعدا متوجه شدیم به این میگن بازاریابی پارتیزانی و بازاریابی چریکی. خب خدمت شما عرضم انتهای سال 94 به سبب پروژه متعددی که انجام داده بودیم از مدیر عامل توسعه نشکر ما پیشنهادی شد که میخواییم سهامتون رو بخریم و انتهای 94 40% از سهاممون رو واگذار کردیم. الان بنده مدیریت رو به تقاضای خودم واگذار کردم، الان در هیئت مدیره دز الکترونیک هستم. یه واحد جدیدی رو قصد راه اندازی دز الکترونیک اونم طرح و برنامه رفتم و اون کارم کار میکنم برای راه اندازی اون واحد و خدمت شما رو رئیس هیئت مدیره هستم. توی هیئت مدیره اون متشکل از در واقع بنده دیگر در واقع سرمایه‌گذاران و توسعه شرکت هستش و تو این اوضاع اقتصادی که شرایط خیلی فشار در واقع تنگی اقتصادی و نیمه شرکت وجود اومده، توسعه شرکت برای یه نقطه حرفی بود تا بتونیش نرمو گذار کنید و در واقع بینید بتونید به صنایع دیگر خدمات بدید که به حمدالله یه لطفی بود توی این شرایط، وگرنه منظورم شرایط ممکن بدی براش به وجود بیاد که عموم شرکت ها تا جایی که میدونم رو به تعطیل رفتن. خب این خیلی خلاصه در واقع از جریاناتی بود که من طی کردم، از ایده، ذهنیت ها، مسیری که طی کردم. من اینو هم بگم، این جریان ورشکستگی که فرمودی یه طور آمارای جهانی میگن که کسایی که کارآفرینی انجام دادن عموما در واقع حدود 3 تا 4 بار ورشکستگی رو در واقع باید پشت سر بذارن تا اون نتایج خودشون برسن، حداقل یک بار ورشکستگی رو داره. برای همین من جایی که در واقع اول میشم صحبت دارم برای دوستان این کلمه ورشکستگی رو با افتخار میگم و کسایی هم که میگن ورشکست شدیم یه ارزشی براشون قائل و من تعجب میشه. من خودم مدیر عاملی رو که انتخاب کردم برای مجموعه پیشنهاد دادم به هیئت مدیره، رفتم کسی رو پیدا کردم که هم توی فضای کاری در واقع دانشگاهی رو در قالب باشم ورشکستگی رو تجربه کرده باشم. رفتم فرد رو که 2 بار ورشکستگی رو تجربه کرده اون رو پیدا کردم و در واقع آوردم توی مجموعه. البته بعد از اون افتخارات زیادی داشت، مجموعه رو راه اندازی کردم، سیستم سازی کردم، نقاط پایان خاص خودش رو داشت و الحمدلله این بار موفق بودم. خب در واقع این خیلی خلاصه و خیلی چکیده از جریانات بندی علی عظیمی فرد بود و مثبت و منفی. آخه من در خدمت بودم.
منفی شکه ما ندیم آقا، منفی نداشت. آقای عظیمی فرد قطعا این کسی که زمین میخوره و بلند میشه خیلی با ارزشه، اما خب خیلی از ماها خیلی وقتا خیلی کارها شروع نمی کنیم چون شاید تو شکست بخوریم. از شکست هم شاید نترسیم، ما از اینکه بعد چه جوری بلند چی میترسیم. شما شکست خوردیم و شکست شدیم به قول شما نرم فرمودین 3 بار، درسته؟ نرم جهانیش اینه که 3 بار ممکنه یک شخصی مثلا اون شخصی که کارآفرین میکنه به مشکل بر بخوره تا مرز ورشکستگی بره ورشکست بشه. حالا جهانیش کار ندارم، ما اینجا اگر شکست بخوریم کسی هست کمک میکنه یا باید دوباره روی سری چیزهای خاص بگردیم؟
دو تا نکته رو بگم. خود بستری اول 20 وقتیه که شما 99% کار رو مطمئنی، 1% بشه پارامترهای پیش بینی نشده. اینو بگم بگم تأثیر ما ها از ریس 55 هست. یکی کار انجام 50% 50% 50% نه 99% احتمال موفقیت، 1% پارامترهای پیش بینی نشده. این نکته اول. نکته دوم، ببینید شما وقتی کاری شروع میکنید در واقع باید فکر شکستش هم باشه. برای شکستگی ضرور طبیعت داره. یک زمانی مردم کار خصوصی داشتن، همه شکست خوردن این امر طبیعی بود. از زمانی که کار دولتی باب شد بین مردم، این که به آدم ورشکست بشه این کار کمرنگ شد و وحشت آورد. خب کار خصوصی ذاتش نده، شما هر کاری که برید، هر رانندگی گرفته چه مواطنی گرفته، هر چیش برید چه بازرگانی چه کاری تا بشه این دو کاری که ما انجام هر شکستی که جزه در واقع ذاتشه. این که ورشکست بشه آدم خوب نیست، نه اینکه بگم خوبه، ولی چون احتمالش وجود داره شما فکرش رو بکنید اگر آدم من ورشکست شده من علی از این فرد چجور میتونم اون رو جبران کنم؟ من میام چه کار میکنم؟ من به اندازه ظرفیتی که دارم کار فهمیدم مقداری که دارم کار میکنم ظرفیت پشتیبان ایجاد میکنم. اگر الان دارم من 1 میلیارد تومان کار میکنم، 1 میلیارد تومان ظرفیت پشتیبان ایجاد میکنم. شما باهندی رو قطعا به چالش میکنم قطعا، ولی ظرفیت پشتیبان اجازه احیا به شما میده. شما اگر میخواید 100 میلیون تومان کار بگیرید 100 میلیون هم باید پشتیبان داشته باشه، ولی این پشتیبانه همیشه پول نیست. این پشتیبانه میتونه ملکی باشه، این پشتیبانه میتونه پروژه های دیگر باشه. مثلا یکی از روش های پشتیبان گیری که ما انجام میدیم، یه سری پروژه میگیریم که در واقع ارقامشون بزرگن ولی در فضای مهندسی هم، یک سری پروژه میدیم بزرگن ولی در فضای تحقیقاتی هم، اون تحقیقاتی ممکنه شکست بخوره ولی مهندسی احتمال شکستش کمه. بعد همه تنکوبارها رو توی سبد نمیذاریم. خب اگه این پروژه شکست خورد اونیه که حمایت میکنه. حالا همون پروژه رو ببینیم چه کار میکنیم؟ تقسیمش میکنیم. مثلا 6 فازش میکنیم، فاز به فاز میریم جلو. اگر شکست خوردیم به اندازه اون فازی که انجام دادیم چه ضربه میخوریم، نه به اندازه کل رقم پروژه. ببینید راه داره. شما باید به مدیر رفتار کنید که در واقع شبیه کوهنورد است. وقتی میره بالا میخ میکوبه تمام بیمار داره کمرش، اگه افتادید پایین یه جایی نگهتون داره، نه از اون برید پایین. یه بنده خود من سال 84 دیدم این بود که ریسک یعنی 50-50. یه بازاری موفق ما با یک شریکی داشتم، ما به اختلاف نظر پیدا کرده بودیم. بعد ما با ایشون یه جلسه داشتیم، ایشون به ما اینو گفت 50-50 یعنی خریت. سال بگم این خریت 99% احتمال موفقیت، 1% احتمال شکست. این رو به ما یاد داد. این هم از اون موقع تو گوشم کار کرد. این در واقع حول مبحث در واقع ورشکستگی، این مهمترین مطلب نکته دومی که هست، شما اگه برنامه داشته باشید، اول برنامه جامع، دوم استراتژی، سوم برنامه اجرایی. ببینید هممون وقتی میخوایم یک کار رو انجام بدیم از اول میریم تو ریزش. خب مثلا میگیم خب الان مثلا چجور دیر رو استخدام کنم، قیمت من چی باشه، چه پروژه‌ای بگیرم، راه میگیم مهم نیست. شما اول باید بدونید این شرکت شما تهش میخواد به کجا برسه، یا اون کاری که میخواد انجام بده تهش کجاست. بعد بلوک بلوک تقسیم بندی کلی انجام بده. اون تقسیمات کلی هم ممکن شما زیر شاخه‌هاتون دستخوش تغییرات بشه. ممکن شما فکر کنید من مدیر عامل هم نشه. ممکن فکر کنید با 3 تا پرسنل اینو انجام بدید بشه 4 تا یا بشه 2 تا. ممکن فکر کنید 100 میلیون تومان سرمایه بخواد بشه 300 میلیون، یا 300 میلیون میخوای بشه 100 میلیون تومان. ببینید یه سری چیزا هستن شما توشون خطا میکنید، باید بتونید اون خطا رو پشتیبانی کنید و جبران کنید. اگر ابتداعا برنامه جامع و دوم برنامه استراتژیک داشته باشید، شما احتمال شکستتون به شدت افت میکنه. ولی اگر همش بشه برنامه اجرایی، این خطایی بود که تو دهه 80 ایجاد شد و عموما مؤسسین شرکت های دانشمندان که اون موقع به اسم شرکت های مرکز رشدی و های تک و چیزا شناخته می شدن، اسم دانشمندان نبود، عموما این خطا رو انجام دادن به نام بیزنس پلن نویسی، طرح کسب و کار یا طرح توجیهی. شما تو طرح کسب و کار طرح توجیهی ریز میشید ولی به کلیات کار ندارید. شما مهندسید، وقتی یه سیستم رو طرح میکنید مورد دیاگرام میکشید. اول میگید هدف من چیه، چه نیازهایی باید سیستم برآورده کنه، بعد بلوک دیاگرام میکشید، بعد زیر مجموعه اون بلوک دیاگرام خیلی از سیستم رو طرح میکنید. اشتباهی که نه فقط تو ایران، تو جاهای دیگه ایران هم باب، جاهای دیگه دنیا هم باب شد، چی بود به نام بیزنس پلن نویسی، که در واقع ایراد نبود، اشکال این بود که در واقع برنامه اجرایی جای برنامه جامع و برنامه استراتژیک رو گرفت.
سپاس از شما. فقط عذرخواهی میکنم آقای عزیزی، چون یکم وقتمون کمه، به قول مهران مدیری سوالای کوتاه جوابای کوتاه. تمام این صحبتی که شما فرمودین ازش برمیاد که 50% اون علم و دانش و فنه و 50% دیگه‌اش یه مدیریت خیلی قویه. شاید هم درصدشو من دارم اشتباه میگم، نمیدونم. ما شاید اینجا در دانشگاه به عنوان یک مهندس، به عنوان کسی که داره رشته فنی میخونه، دانش علمی رو کسب کنیم، اون علم مهندسی رو کسب کنیم، ولی خب واقعیت اینه که از مدیریت چیزی نمیدونیم. حالا این نمیدونستنه فقط با مطالعه برطرف میشه. من که میخوام یه کاری رو شروع کنم، به سیستم فنی ایمان دارم، ولی این مطالب مدیریتی رو بلد نیستم، باید چک کنم، باید کجا برم اینا رو یاد بگیرم؟
از من این سوال رو هم تو حوزه طرح مهندسی میپرسن، هم خیلی مهندسی. این چیزی که میخوام بهتون توضیح بدم ربط به دنیای فقط تجارت نداره، عمومیه، همتون هم شنیدید میدونید ولی یاد دارید. ببینید تو دنیای تحقیقات ما یه الگو داریم، بگیم اولین قدم در دنیای تحقیقات جمع‌آوری اطلاعات، و بعد فرضی سازی، نظریه پردازی، آزمون و تمام مسائل دیگه. یاد کنید شما تو هر مادی بخواید وارد بشید، چه مدیریت باشه، چه ساختی قطعه باشه، چه ایجادی مجموعه باشه، قدم اول جمع‌آوری اطلاعات. کف 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 جمع‌آوری اطلاعات هم چیه؟ این که شما بدونی خودت چی می‌خوای، بدونی خودت کجایی، هدفت کجاست و اون مسیر چیه. شما ممکنه بخواید چکار کنید؟ از اینجا هویزه باشی بری مثلا آبادان، باشی گفتم هویزه سیسنگ، از سیسنگت باشی بری کجا بری. خب این مسیر رو میخواید طی کنید، هدفتون رو میدونید دیگه، میگید آبادان نقطه شروع هم کجا؟ سیسنگت. چی میخواید؟ نقشه را و یک وسیله به سوارش. جمع‌آوری اطلاعات شما میشه حال چی؟ تأمین وسیله و مسیر که باید طی کنید. خب حالا اگر مسیر رو ندونید، پرسون پرسون هم میتونید دارید، ولی به جایی که مثلا 3 ساعت دارید، این 3 ساعت میشه مثلا 10 ساعت. خب میرسید ولی دیر میرسید. ولی اگر هدف رو ندونید، یه بهترین ماشین هم زیر پای شما باشه، اصلا شما رو با هلیکوپتر بخوام بره، هدف نداره، کجا میخواید برید؟ و یه اشکالی که الان باب شده بین ما مردم، من هم کنم یکیش بود، اینه که به وسیله بهای زیادی میدید ولی به هدف بها نمیدید. الان نمیدید ماها الان اوضاع بعض کار دولتی توی ایران مرز مناسبی نیست. خیلی از شرکت های دولتی هم که هستن و افرادی توش استخدامن دارن ورشکست میشن، مشکلات عدیده دارن، هر دور مرزستان به تناسب خودش بعد از کنم. خب آیا ایراد از مهندسیه؟ الان خیلی دارن تولو نامو میخونن، مثلا میگن اگه میرفت مهندسی برخور بکنی به جای، اگه میرفت عمران خیلی بهتر بود، اگه میرفت پزشکی خیلی بهتر بود. بکنید مهندسی عمران یک وسیله که ما رو به اهداف میرسن خیلی میکنه، ولی به این عنوان که وسیله بشه هدف خوب نیست. اگه ما هدف رو ببینیم تحت هر شرایطی اون نتایج مطلوب رو خواهیم رسید. نکته بعدی که وجود داره در خود در این خصوص که فرق بوده از کجا شروع کنیم، همین جمع‌آوری اطلاعاتی که گفتم. جمع‌آوری اطلاعات رو به هیچ وجه دست به دست نگیرید. خب جمع‌آوری اطلاعات به چه صورته؟ اول اینه که ما نقاط گرگمون کجاست، چه چیزایی رو نمی‌بینیم و چی رو می‌بینیم، این خلاها رو میدان نشون میده به ما. بعد خیلی افراد رو داریم که در واقع این مسیرهای رو رفتن. ولی من علی عظیمی جز کسایی بودم که میگفتن شما جز در واقع پیشکسوت ها هستید. گاهن به ما آقایونی که تو حوزه بعد شرکت دانشمند کار میکردن میگفتن موش آزمایشگاهی ما، این نتایج روی شما و تصمیماتمون روی شما آزمون میکنیم. خب منی که مدیر نیست و این خوازه که ازش کمک بگیرم، منی که کسی این مسیر رو درده چه دو قدید مسیر رو میرم کن. سعی کردم روابط کاری خودم رو تابعی کنم گسترش بدم. مثلا تو حوزه تولید با مدیرهای تولید کننده، کسایی که شرکت تولید داشتن رفتن ارتباط دوستی برقرار کردن. یا مثال من از همین مقطع خودم، من تصمیم داشتم شرکت ضد الکترونیک رو سهامش رو عرضه کنم توی بورس. اول باید وارد فرابورس میشد و من بورس. خب شرط ورود چی بود؟ شرط ورود این بود یک شریک بورسی رو بیارم تو مجموعه ضد الکترونیک تا بتونم توانایی های اونها در واقع تواناییشون استفاده کنم. خدمت شما عرض کنم، تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. خب من که با آدم های کلگندی بورسی و اون ادبیاتشون آشنا نبودم، چه کار باید میکردم؟ باید از یه مشاورم استفاده میکردم دیگه. خب چجور من مشاور لحظه‌ای به درد من نمیخوام، مشاور دائم میخواستم. دنبال فرصتی بودم تا بتونم در واقع یه همچین آدم رو توی عدمانی ببارش کنم. به گونه ای در واقع روند رو به گونه ای در واقع جذابیت برای مجموع ایجاد کردم و روی با اون تکنیک بازاریابی پارتیزانی که گفتم اون موقع در واقع آقایون مدیرای شرکت های مختلف کار کردم به صورت بعضشون مستقیم و بعضی غیر مستقیم که این پیشنهاد مجموعه شد. مدیر عامل توسعه شرکت رو آوردم توی از مدیره و یک نفر دیگر مدیر عامل رو آوردم تحت قالب مشاور. خب این شد چی؟ این شد شخصی توانمند که رزومه قابل توجهی داره با اون ادبیات آشناست و میتونن انتقالش بدن. نگاه کنید هیچ کسی با اطلاعات کامل و داشته به دنیا نمیاد. شما باید بدونی خودت کجایی و میخوای به کجا برسید و چه امکاناتی داری از اون استفاده کنی و توانایی لازم رو برای خودتون تعریف کنی. من خیلی ساده گفتم، مجدد میگم، جمع‌آوری اطلاعات مهمترین رکن ورود به هر کاریه. این رو چه در دنیای مهندسی، چه کارآفرینی، چه زندگی روزمره، این رو فراموش نکنید. این به نظر من بزرگترین نکتهش اول اینه. دوم سراغ الگوریتم سازی نداریم.
خب آقای عظیمی، خیلی میخوام جواب من سوال من رو لطفا رک و بی‌پرده پاسخ بدید که صنعت ما من و رفقامو با ایده درست به راحتی قبول میکنه یا نه؟
نه، خیلی سوال. نه، شما تا نتونید خودتون رو بقبولید به کسی اصلا صنعت رو بکنید از شما نمیپذیره. شما من سوال از خودت دارم، یکی از همین بچه ها میده اختراعی انجام بده بگه خیلی خوبه، میتنی ازش؟
بررسیش رو کنم، نمیگم میتنم ازش.
دیدی؟ خودت هم به راحتی نمیتن و حق بده مونو نمیتن.
من تو اندر پذیرفتن اینه که به من فرصت نشون دادن میدم،
فرصت نشون دادن میدم به شرطی که با اون ادبیات خودت وارد شید. اگر ادبیاتشو بلد باشید بهتون فرصت میدم، اگه بلد نباشید بهتون نمیدم. شما اگر شما همتون دانشجویید، از اساتیدتون خواسته ای رو دارید، دو تا دانشجو میره میشه استادش، یه خواسته رو میگه، یکی به یه شکل میگه، بعدی به یه جوری دیگه میگه، یکیشون رو استاد میپذیره، اون یکی رو نمیپذیره. اختلافش چیه؟ خواسته فرق میکرد یا شکل ابراز؟ شکل ابراز این که به شما اون فرصت داده بشه خیلی اهمیت داره، نشون ادبیاتش. شما خودتونم دائما از صبح تا شب این رو نسبت به دیگران این نوع براندازی رو دارید. همیشه هر کسی میخواد رفیقتون بشه میگه آیا این در سطح من هست، میاد یه چیزی میگه میگه آیا تو این لول هستی، خب میاد میگه این کار رو من میتونم، میگه آقا این پیرنه به تنش میخوره.
یعنی باید کاملا بررسی
میشه. بکنید بررسی هست، ولی شما باید ادبیات رو یاد بگیرید. نگارید فضای کسب و کار خصوصی مثل کسب و کار در واقع دولتی نیست. تو کسب و کار خصوصی رو به توانایی شما پول میدن. شما اگه توانایی نداشته باشید دلیل نداره به شما پول بدن. شما باید توانایی حل مشکلی رو داشته باشید، ارائه خدماتی رو داشته باشید که بتونید. شما باتری ماشین خراب پیش کی میرید؟ پیش باتری ساز. پیش کدوم باتری ساز میرید؟ از کسی که اعتماد تو جلب کرده. شما برید کت بخرید، این کت رو حکی میخریم، هرکی با من کت میدوزم میری میخرم، بگید بدوز برام زیر بارش میری، یا بگید یه نفر رو پیدا میکنی که بتونی کت رو برات بدوزه، اطمینان تو جلب کنه. اونجا هم همینجوره، فقط قضیه بزرگتره و ادبیاتش در واقع ادبیات خاص خودش رو باید یادش بگیرید.
از سلام داریم آقا عظیمی، متاسفانه خیلی روز میخوام وقتمون یه ذره کمه، مجبورم سوال آخرمون رو بپرسم تو این فاز. یکم در رابطه با شرکت دانش بنیان توضیح بدید لطفاً که بچه‌ها آشنا بشن و مزیت‌هاش رو ببینیم که چه استفاده‌هایی میشه کرد، چه کمک‌هایی میشه گرفت از نهادهای مختلف با داشتن این شرکت و چه جوری میشه جلو رفت واسه یعنی واسه تأسیس همچین شرکتی به چه چیزهایی نیاز هست.
خب شما این آب معدنی اینجا فرض کنید کلو بود از کسی نداشت نخواد چقدر پایین پول میدید؟ 500 حاضرید 5000 تومان پول بدید؟ حالا اگه آب نباشه فقط همین که تو دست من باشه چی؟ تشنه هم باشید تا حد آدم مرگم بخواد برم 5 میلیون نمیدید پایین؟ اگه داشته باشید داراییتون رو نمیدید؟ این آقا من دارایی مونده با زنده بمونم
قطعا اگه لحظه را کنه باشه شد
خب یک کنید
بحثی آقا
هست چرا این حرف رو زدید؟ چون من چیزی دارم که دیگران ندارم یک کنید بحث های دانش خونیان دقیقا شبیه همینه شما کاری رو دارید انجام میدید که دیگری نداردش اگر شما بیایی وارد از فضل دانش مریان رو به این ببینید که برم این بردی مثلا کپی کنم یک قطعی رو منسی مرکوس بکنم 10 نفر دیگه هم تولید بکنم منم یکی دیگه این پایین ترین ساعت دیدن رو تو دانش مریان خب اگه منظورتون این باشه نه وارد بحث رقابتی میشه ولی اگر برید تو فضای مشکلی رو حل کنید وقتی میگید مشکلی رو حل کنید یعنی چیزی بوده که دیگری نیازی بوده است که دیگری به اون نیاز پاسخ نداده شمایی که تعیین کننده اید بذارید یه مثالی براتون بزنم ما یه محصولی رو تولید می‌کنیم به نام دیتا لاگر این دیتا لاگر قیمتش از تقریباً 600 هزار تومان تو بازار هست تا خلاصش شاید مثلا 200 میلیون تومان همش هم یه دستگاهه پشتش یه مقدار شرایط مثلا نرم افزارش و الگوریتم‌های تحلیلیش تفاوت اینو ما به اساتید هیدرولوژی رشته هیدرولوژی و در واقع مهندسی علوم آب و اینا میفروشیم چقدر؟ اونی حالاشو مثلا 2 میلیون تومن 3 میلیون تومن تو این رنج همین رو با یه مقدار تغییرات متناسب با شرایط حفاری میفروشیم حدود 5 میلیون تومن همین رو به جای دیگه میفروشیمش خب دونه 200 میلیون تومن همین رو جای دیگه میفروشیمش 1 میلیارد تومن نگاه کنید این رو که بتونید شما اگر یه چیزی باشه که دیگری ارائه اونجا که 2 میلیون میفروشیمش 2 میلیون تومن برای چیه؟ برای جایی که دیگران هم دارن ارائهش میکنن اونجایی که 5 میلیون میفروشیمش یا 200 میلیون میفروشیمش جاییه که دیگری نتونسته مشکل رو حل کنه سخت افزار همونه ولی البدون تحلیلش یه مقدار تفاوت میکنه میتونه خدمتی ارائه بکنه که دیگری نتونسته اون خدمت رو ارائه بکنه شما میشه تحلیل کننده دانش بنیان یعنی کاری که شما بتونید از قبل اون مشکلی رو حل کنید و ارزش افزوده اقتصادی بالایی کسب کنید حالا چه مزایایی داره که اینقدر روش تاکید میشه اول شما نیاز رو برطرف می‌کنید میتونید نیاز ملی یا بین‌المللی باشه حالا اگه نیاز بین‌المللی باشه چی میشه کشورهای دیگر به کشور ایران وابسته میشن اگه وابسته بشن میتونن ما رو تحریم کنن نمیتونن چون وابستن اگه ما رو تحریم کرد خودشو تحریم کرده قفل میشه الان ما میتونیم بگیم فلان کشور مثلا نیمسو تحریم کردید نمیتونیم اون میتونه ما رو تحریم کنه ما نمیتونیم اون رو تحریم کنیم چون به کالاش نیاز داریم خب یه علت اولیه علت دوم شما اگر بدونی کسب و کاری ایجاد بکنید که ارزش افزوده اقتصادی مطلوب انسان ها و آدم ها رو تحمیل بکنه دلیلی نداره آدم سراغ فساد مالی بره این شما عده‌ای میرن سراغ فساد اقتصادی مثلا کشف بگیرن عده‌ای میرن چه کار میکنن مثلا تو بازار سیاه وارد میشن عده‌ای دیگه میرن مواد مخدر جابجا میکنن چرا تو جامعه مثل امریکا سرمایه اینقدر برد شدن چرا سرمایه گذاراشون حاضرن بیان تو اون فضا سرمایه گذاری کنن چرا بگویید ارزش افزوده اقتصادی بالایی که میتونن کالاهای دانش بنیان ایجاد کنن موجبات ایجاد میکنه که هم شخص هم کشور به اطلاق میرسه و نیازهای انسانی برطرف میشن این ارزش افزوده اقتصادی بالا هم فرهنگسازی میکنه هم مثل صنایع مثل فولاد و نفت نیست که آلایندگی داشته باشه هم لازم نیست شما منابعت رو بفروشید شما دارید دانش میفروشید هم نیازهای دیگران رو برطرف کردید هم اجازه نمیدید تحریم بشه نگاه کنید با این تحریم در واقع صنایع دانش بنیان ما با قابلیت‌های متعددی می‌رسیم که از نظر شخصی و ملی به اون و در واقع فرهنگی و اجتماعی به اون اعتلا می‌تونیم برسیم علت پافشاری روی دانش بنیان این هستش و ساده‌ترین تعریفی رو من تونستم بگم که دو ذهنتون جا بگیره، چرا اینقدر بهش پافشاری میشه؟ رو دانش بنیان نمیدونه. اگر میخواهید در واقع تو زندگی تو سرافراز بشه، از نظر اقتصادی هم درآمدتون رو داشته باشید، وارد این عرصه بشید، اما به روشش این نیست که فکر کنید بپذیرید که مثلا 10 سال بعد کار کنید تا مجموعتون درست راه بیفته. چیز حداقل 5 سال تو شاخشه. آمارا میگن هر مجموعه که خود را میشه 3 تا 5 سال طول میکشه. تو اون فضا به یه تکنیک خودتون رو تعمیل کنید، مثلا کار پاره وقت انجام بدید، پروژه انجام بدید، یه تکنیکی بعد بگردید در این فضا مجموعتون را بندازید، هم مشکلات خودتون رو حل میکنید، هم جامعتون رو هم سرافراز میشه.
آقای عزیزی، در حد یک جمله خیلی صادقانه لطفاً، اگر اون زمانی که به مشکل برخوردید به شما 10 میلیارد تومان پول میدادن، گفتن آقا تو دیگه بذار کنار، لطفاً برو از کشور دوست و برادر چین 10 میلیارد تومان وارد کن، بعد 20 میلیارد تومان دیگه هم سود میکنید، انجام میدادیم یا نه؟
حقیقتش این نظر رو آدم نمیتونه بده. ببینید توی بحران ها معادلات پیچیده میشه. آدمیزاد اهداف داره، ولی ممکنه لحظه‌ای در بحران ترک بکنه و اهدافش هم یادش بره. آدمی که ترک داره خودش هم یادش میره. من شما از من داری سالی که داره میپرسید نمیدونم. من فقط میدونم در اون سن و سالی که بودم به دلیل در واقع اون سن روی اون سن آدم به شدت ایدئالیسته و رئالیست نیست. ممکن احتمال زیاد نمیپذیرفتم، من این از اساس دارم میگم، ولی اگر مجدد برشکست بشم و در این فضا قرار بگیرم میتونم روی در واقع این بمونم با این اهدافی که دارم. باید بگیرم من بتونم، ولی در عمل نمیتونم.
خیلی ممنون از شما های عزیزی، لطف کردید که بیرون حاضر هستید.